دوستای خیلی خوب علاقمند به تاریخ و فرهنگ ایران و جهان، امیدوارم که حالتون خیلی عالی باشه. محمد مهدی نیک‌اختر هستم و شما دارید یه پادکست دیگه ای از گذری در ماشین زمان ایران و جهان رو گوش میدید که امیدوارم لذت لازم رو ببرید. موضوع این پادکست تاریخ جنگ جهانی اول هست. در این پادکست میخوایم سری بزنیم به جنگ جهانی، یکی از بزرگترین جنگ ها و ویرانگرترین جنگ های تاریخ که برای خیلی از ما انسان ها حتما تکون دهنده بوده. اول از همه میخوایم سری بزنیم خب به جنگ جهانی اول، جنگی که به 4 سال خورده ای طول کشید و باعث کشته شدن نزدیک به 10 میلیون نفر شد و باعث شد که ایران هم در ناامنی و ویرانی فرو بره و بخش گسترده ای از جهان رو در بر گرفت. من این پادکست رو دارم در خرداد 1403 هجری خورشیدی یا در ماه می 2024 میلادی ضبط میکنم، زمانی که بیش از 100 سال از پایان جنگ جهانی اول و معاهده صلحی که در کاخ ورسای پاریس بسته شد میگذره. من پیشنهاد میکنم به شما برای آشنایی خیلی بیشتر با جنگ جهانی اول کتاب جنگ جهانی اول نوشته آقای رابرت گرین، ترجمه آقای مهدی حقیقت‌خواه، چاپ نشر ققنوس رو حتما مطالعه کنید. یکی از بهترین کتاب‌ها و بهترین منابعی که برای آشنایی با جنگ جهانی اول میتونه مورد استفاده قرار بگیره. البته کتاب‌های بیشتری هم هست، مثل کتاب جنگ جهانی اول نوشته آلن جان تیلور هست، ترجمه بهرام فرداد هستش که یکی از کتاب‌های خیلی خوب هست، یا کتاب جنگ جهانی اول نوشته دیوید اونز هست، ترجمه آقای بابک محقق هست، و کتاب‌های زیادی وجود داره. حتی درباره وضعیت ایران در جنگ جهانی اول هم شما میتونید کتاب‌هایی رو مطالعه بکنید، مثل کتاب ایران و جنگ جهانی اول، میدان نبرد قدرت‌های بزرگ، ترجمه تورج عطابکی، ترجمه آقای مهدی حقیقت‌خواه که برای نشر ققنوس هست، یا کتاب ایران و جنگ جهانی اول به نوشته کاوه بیات که برای سازمان اسناد ملی ایران هست. پس کتاب‌های گسترده‌ای وجود داره که درباره جنگ جهانی اول نوشته شده که حتما میتونه مورد استفاده شما دوستان عزیز باشه. اما جنگ جهانی اول چی بود؟ اصلا چی شد که اتفاق افتاد؟ چی شد که رخ داد؟ این جنگ جهانی چیه که به ما میگن؟ چون ما 2 تا جنگ جهانی داشتیم، یه دونه جنگ جهانی اول که موضوع این پادکسته، یه دونه جنگ جهانی دوم که در پادکست دیگری و کلیپ دیگری گفته خواهد شد. خب جنگ جهانی اول یک جنگی بین قدرت‌های جهانی بود که از سال 1914 تا سال 1918 میلادی به مدت 4 سال و 3 ماه و 2 هفته رخ داد. البته صلح نهایی در سال 1919 میلادی ما امضا شد، در کاخ ورسای پاریس و معاهده ورسای در جامعه ملل در فرانسه امضا شد و جنگ به طور رسمی به پایان رسید. ولی عملا این جنگ 4 سال و 3 ماه از سال 1914 تا 1918 میلادی طول کشید که برابر میشه با سال 1293 تا 1297 هجری خورشیدی، یعنی در زمان پادشاهی احمد شاه قاجار، آخرین پادشاه سلسله قاجاریه، و در زمان اواخر سلسله قاجار و زمان ضعف سلسله قاجار در ایران، پیش از این که رضا شاه پهلوی کودتا کنه و حکومت پهلوی بر سر کار بیاد، که یکی از سخت‌ترین و دشوارترین و ویرانگرترین دوران و تلخ‌ترین دوران در تاریخ معاصر ایران همین دوره جنگ جهانی اول بوده که گفته میشه قحطی بزرگ و کشتار میلیون‌ها نفر ایرانی رخ میده. اما جنگ جهانی اول که یه جنگی بود که خب در اروپا، خاورمیانه، بخش زیادی از آسیا، آفریقا و اقیانوس آرام رخ داد و به همین دلیل بهش جنگ جهانی میگن، چون بخش گسترده از جهان رو در بر گرفت، بین 2 گروه بود، یکی متفقین یکی متحدین. متفقین خب کشورهایی بودن، قدرت‌های استعماری مهم اون دوران بودن، مثلا چه کشوری مثل انگلستان و فرانسه که به اوج عصر استعمارگری، به اوج امپراتوری و به اوج فتح مستعمرات رسیده بودن و انگلستان و فرانسه که دو قدرت مهم متفقین بودن مستعمرات خیلی زیادی هم توی آفریقا داشتن، هم توی آسیای جنوب شرقی، در خاورمیانه نفوذ زیادی کرده بودن، به ویژه در ایران در آسیا مستعمرات داشتن و به هر حال به اوج گستردگی رسیده بودن. به غیر از انگلیس و فرانسه و کشورهایی که به هر حال تحت نظرشون و متحدشون بودن مثل استرالیا و کانادا و نیوزلند، روسیه یه تزاری از دیگر قدرت‌های متفقین بود در دوره پادشاهی نیکولای دوم که روسیه تزاری از سال 1914 تا 1917 میلادی در جنگ جهانی اول شرکت داشت و همراه قدرت‌های متفقین بود. خب به هر حال روسیه تزاری که پادشاهی که از پادشاهی‌های مهم اروپا هستش، او این روسیه با اینکه امپراتوری فرادریایی ایجاد نکرد، به اون صورت اکتشافگر نداشت مثل انگلیس و فرانسه که مثلا از بیرون در به طور فرادریایی مستعمره ایجاد کنه، اما خب میبینیم روسیه تزاری هم یکی از قدرت‌های مهم بود که در شرق اروپا و در آسیای مرکزی و در قفقاز فتوحات زیادی انجام داده بود و از رقبای مهم فرانسه و انگلستان بود و در وضعیت بعدی هم به سر می برد و در نزدیک انقلاب کمونیستی بود. علاوه بر روسیه تزاری، ایتالیا هم از سال 1915 میلادی جزو قدرت‌های متفقین بود و متحد فرانسه و انگلیس و روسیه تزاری شد. البته ایتالیا گفته میشه یک سال اول جزو متحدین بود ولی از سال 1915 همراه متفقین میشه. علاوه بر ایتالیا ما میتونیم آمریکا رو هم اشاره بکنیم که از سال 1917 به کمک متفقین میاد و باعث میشه که خیلی پیروزی های زیادی به دست بیارن. حالا البته ژاپن و چین رو هم ادعی میگن که متحد متفقین بودن ولی شاید اونجور مطرح نباشن. پس یه طرف متفقین بودن که مهمتر از همه کشورهای استعمارگری چون انگلستان و فرانسه و روسیه تزاری و ایتالیا و آمریکا بودن که این کشورها اختلافات زیادی رو که سالها بر سر مستعمرات و منابع داشتن رو کنار گذاشتن و با هم متحد شدن علیه قدرت‌های نوظهور اروپا. در طرف دیگر متفقین قدرت‌های محور یا متحدین بودند در این جنگ که یکیشون مثلا آلمان بود. آلمان در دوره رایش دوم بود، در دوره پادشاهی قیصر ویلهلم دوم، که آلمان هم یک به هر حال قدرت نوظهوری بود که در اقیانوس آرام مستعمراتی رو ایجاد کرده بود، در آفریقا مستعمراتی داشت مثلا نامیبیا که آلمان جنوبی آفریقا بهش میگن، مستعمراتی حتی در مثلا کامرون مستعمره به دست آورده بود، رواندا رو مستعمره کرده بود در آفریقا، در حتی قاره اقیانوسی پاپوا گینه نو رو با انگلیس تقسیم کرده بود، حتی بر بخشای از جزایر اقیانوسی مثل گوام تسلط داشت و به هر حال آلمان هم یک قدرت نوظهوری بود که داشت مستعمراتی رو به دست می آورد. در دوره پادشاهی قیصر ویلهلم دوم و در دوره رایش دوم و یک خطری شده بود برای انگلیس و فرانسه و روسیه تزاری. علاوه بر آلمان که به هر حال یکی از شروع کننده های جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی بود، امپراتوری اتریش مجارستان که بازماندگان خاندان هابسبورگ بودند، خاندان هابسبورگ اتریش بودند، یکی دیگر از قدرت های مهم متحدین بودند که همراه با آلمان بودند. امپراتوری اتریش مجارستان که کشورهای زیادی از اروپا رو در بر می گرفت، مثل اتریش، مجارستان امروزی، یوگسلاوی سابق، جمهوری چک و اسلوواکی، این کشورها رو در بر می‌گرفت و اتریش مجارستان هم همراه آلمان شد. البته امپراتوری اتریش که بازماندگان خاندان هابسبورگ بودن، امپراتوری هابسبورگ اتریش بودن که یکی از امپراتوری‌های باستانی و پادشاهی‌های باستانی اروپا بود، این امپراتوری خیلی مستعمره فرادریایی نداشت مثل آلمان، یعنی خیلی اصلا کم مستعمره کرده بود ولی به عنوان یه قدرت و خطری برای انگلیس و فرانسه بود. همچنین علاوه بر اون سومین قدرت متحدین دیگه امپراتوری ترک مسلمان عثمانی بود که بسیار تأثیر زیادی هم بر ایران داشت. ترکای عثمانی که بخش زیادی از خاورمیانه رو اون موقع هنوز تحت تسلط داشتن ولی خیلی جاها رو مثل اروپای شرقی، مثل شمال آفریقا رو از دست داده بودن و به اوج ضعف رسیده بودن. امپراتوری عثمانی که خب سالها با روسیه تزاری و قدرت‌های اروپایی هم جنگ داشت و تنها کشور مسلمان بود و خلافت جهان اسلام بود، مرکزش هم استانبول امروزی بود. ترکای عثمانی که حدود بیش از 600 سال حکومت کردن. علاوه بر اون میتونیم پادشاهی بلغارستان رو هم اشاره بکنیم که از 1915 همراه آلمان میشن ولی حالا شاید اونقدر جدی نباشن. پس فعلا این میشه تقسیم بندی که از قدرت‌های قدرت ها وجود داشته و این جنگ جهانی توش میبینیم بیش از 9 میلیون نفر کشته میشن، 9 میلیون نفر نظامی تا 10 میلیون هم گفته میشه کشته میشن و 23 میلیون نفر کشته میشن، همچنین عده زیادی بر اثر نسل کشی و قحطی کشته میشن، میلیون ها نفر مثلا نسل کشی ارامنه به دست ترکای عثمانی که 1 تا 2 میلیون نفر کشته میشن و امروزه بسیار مورد مناقشه بین ارمنستان و ترکای آذربایجان و ترکیه هست، یا نسل کشی که به هر حال گفته میشه در ایران بر اثر قحطی بزرگ رخ میده. و در این جنگ هم ما همگیری آنفولانزای اسپانیایی رو داریم که باعث مرگ 100 میلیون نفر میشه و مثل کرونا امروز یک بحرانی در جهان میشه. بیزن که برسیم به سال 1914 میلادی یا 1293 هجری خورشیدی که همزمان با تاجگذاری احمدشاه قاجار، آخرین سلسله پادشاه قاجار در ایران هست، میخوایم نگاه کنیم که چی میشه این جنگ شروع میشه. خب قبل از اینکه این جنگ شروع شه، در قرن 19 میلادی اشاره کردم که خیلی اصل استعمارگری اروپایی‌ها وجود داشته و امپراتوری انگلستان که بزرگترین امپراتوری تاریخ خیلی مستعمرات داشت، مستعمرات گسترده‌ای در آفریقا، آمریکای مرکزی، دریای کارائیب، در اقیانوسیه آسیا و اینا داشت و فرانسه. خب اینا به هر حال کشورهایی بودن که خیلی موفق شده بودن که مستعمرات زیادی رو به دست بیارن و یک رقابت‌های استعماری هم در اروپا وجود داشته در عصر استعماری، یعنی در قرن 19 میلادی، و درگیری‌هایی هم مثلا می‌بینیم بین پروس یا همون آلمان امروزی با فرانسه وجود داشته، یک رقابت‌هایی وجود داشته در قرن 19 میلادی که به هر حال اون دوره دوره دیگه پیشرفت غرب بعد از دوره رنسانس بوده، بعد از دوره انقلاب صنعتی بوده و غرب، دنیای غرب به اوج پیشرفت سیاسی، استعماری، تکنولوژی، فرهنگی و علمی رسیده بوده و تو خودشون هم که رقابت‌های ما می‌بینیم که وجود داشته بوده. در همون دوره قرن 19 هم امپراتوری عثمانی خیلی به اوج ضعفش میرسه، حالا با حملاتی که روسیه تزاری میکنه، انگلیس یا فرانسه میکنه. ما مشاهده میکنیم که مثلا در سال 1870-71 میلادی بین فرانسه و پروس، که پروس همون آلمان امروزه، یک درگیری رخ میده که جنگی رخ میده که آلمانی ها پیروز میشن، آلمانی ها همون پروسی ها هستن، موفقیت به دست میارن و فرانسه شکست میخوره که باعث یک انقلابی در فرانسه میشه در 1870 به نام کمون پاریس که حکومت فرانسه سقوط میکنه و رایش دوم به رهبری قیصر ویلهلم دوم که پادشاه آلمان بوده و به رهبری یک نخست وزیری به نام اوتو فان بیسمارک شکل میگیره، رایش دوم آشکل میگیره که پروس متحد میشه و آلمان امروزی در 1870-71 شکل میگیره به نام رایش دوم. خب یک خطری میشه برای فرانسه و انگلستان که یک قدرت نوظهوری به نام آلمان به وجود میاد و اوتو فان بیسمارک یک فرد بسیار نابغه‌ای بوده، آلمان رو به اوج رشد صنعتی و علمی میرسونه، برنامه‌های آموزشی رو ایجاد میکنه، خیلی آدم جاه طلب و قوی و سازنده‌ای بوده. خب این فرانسوی ها هم خب خیلی این نگرانی رو داشتن و در همون موقع از یه طرف اوتو فان بیسمارک برای اینکه فرانسه رو بیشتر شکست بده سعی میکنه یک اتحادی رو با امپراتوری اتریش مجارستان و روسیه تزاری حتی ایجاد بکنه، مذاکراتی رو انجام میده و از یه طرف دیگه خب روسیه تزاری در جنگی که 1877 با عثمانی داشته، که عثمانی خب مرکزش همون ترکیه امروز بوده، با ترکای عثمانی داشته، پیروزیایی رو باز به دست میاره و از طرف روسیه تزاری هم باز نگران این بوده اتریش مجارستان بخواد تو بالکان نفوذ پیدا بکنه و این باعث میشه اتحادها بازم شکل نگیره، ولی خب آلمان و اتریش مجارستان میتونن تو 1879 یه اتحاد دوگانه ای رو تشکیل بدن که تو سال 1882 ایتالیا هم که در حال متحد شده بوده به این اتحاد میپیونده. من اشاره کنم تو 1867 میلادی هم ایتالیا که بعد از سقوط امپراتوری روم در 476 میلادی از مجموعه دولت شهرها تشکیل شده بوده، مجموعه دولت شهرها تشکیل شده بوده و اصلا اتحادی مثلا از که 1400 سال نداشته، در حال میتونه که یک پارچه بشه، میتونه یک پارچه بشه و از تسلط کشورهای دیگه در بیاد و ایتالیا یک پارچه شکل بگیره. ایتالیا هم به عنوان قدرت نوظهوری میاد که اون هم دنبال ایجاد مستعمراتی به ویژه در اتیوپی و اریتره بوده. با آلمان و اتریش مجارستان میتونن با ایتالیا هم تو 1882 یک اتحادی رو ایجاد کنن که و انگلیس و فرانسه که نگران شده بودن با روسیه وارد یک مذاکراتی میشن و میگن که مثلا بعد روسیه نسبتاً بی‌طرف بمونه. اما اوتو فان بیسمارک تو سال 1890 میلادی وقت قیصر ویلهلم دوم میاد سر کار به ناچار برکنار میشه و یک صدر اعظم جدیدی میاد سر کار، چون قیصر ویلهلم دوم نگران این بوده که بیسمارک مثلا براش خطری نباشه. برای همین فرانسه یک اتحادی رو با روسیه شکل میده تو 1894، بعدم 1904 یک اتحاد سگانه‌ای رو با انگلیس شکل میده و یه پیمان سگانه‌ای بین انگلیس و روسیه تزاری در 1907 میلادی ایجاد میشه، همون موقعی که انگلیس و روسیه تزاری در زمان مشروطه تو ایران و زمان محمد علی شاه ایران رو به سه بخش تقسیم میکنن. ولی خب با این حال ما میبینیم که یعنی یه جوری میخواستن که جلوی انگلیس و روسیه و فرانسه میخواستن جلوی آلمان و اتریش مجارستان رو بگیرن و یکم روابطشون چون با آلمان بد بوده میگفتن که ما حالا با هم متحد شیم که اینا لااقل جلوی ما شاخ نشن به قول معروف. از طرف هم مسابقه های تسلیحاتی و صنعتی بوده، چون بعد 1871 که رایش دوم در زمان بیسمارک شکل میگیره خیلی قدرت اقتصادی و صنعتی تو آلمان گسترش پیدا میکنه. از همون موقع نیروی دریایی آلمان خیلی قوی میشه، برای همین زیردریایی آلمانی خیلی مهم بودن. اصلا زیردریایی یکی از مهمترین سلاحاییه که در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار میگیره. برای همین آلمانی ها دنبال این بودن که از طریق زیردریایی و نیروی دریایی قدرت داشته باشن و باعث میشه که خب انگلیسی ها هم یکم نگران بشن. ابتدای قرن 20 میلادی قدرت‌های اروپایی مثل فرانسه و اروپا و انگلیس و روسیه تزاری خیلی ما می‌بینیم که تعداد سربازهاشون رو داشتن زیاد می‌کردن، هم به خاطر اینکه به هر حال در حال صنعتی شدن بودن، در حال رشد صنعتی و اقتصادی بودن، خیلی داشتن تعداد سربازهاشون رو زیاد می‌کردن، یعنی ارتشاشون داشت قوی‌تر می‌شد، که حالا یه موردش مثلا زیردریاییه که خیلی تو جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار میگیره، یا کشتی‌های جنگی که بوده. علاوه بر اون ما مشاهده می‌کنیم که حتی مثلا تو جنگ جهانی اول اولین باریه که از تانک استفاده میشه. البته انگلیسی‌ها موفقیت بیشتری به دست میارن تو استفاده از تانک. تانک رو به ویژه متفقین استفاده میکنن. اولین باری که از تانک‌های ساده استفاده میشه، حالا توپ و تفنگ که از خیلی سال پیش بوده. ولی علاوه بر این تو این جنگ ما ببینیم مثلا ده اول قرن 20 میلادی تو دهه 1900 برادران رایت هواپیما رو اختراع میکنن که اولین هواپیما اختراع میشه، ولی اونجور گسترده تو جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار نمیگیره هواپیمای جنگی، چون اونجور هنوز به اون فناوری و مورد نظر نرسیده بوده. در همون زمان قبل از اینکه 1914 جنگ جهانی اول شروع بشه، بحران‌هایی توی بالکان وجود داشته، به ویژه پس از اینکه امپراتوری عثمانی از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میره سمت ضعف و دیگه اون قدرت رو نداره و جاهای گسترده‌ای رو در اروپا از دست میده. مثلا رومانی 1880 پادشاهی رومانی از عثمانی مستقل میشه، بلغارستان تو همون سال مستقل میشه، آلبانی مستقل میشه، نمیدونم صربستان و بوسنی امروز مستقل میشن، خیلی جاها رو کم کم از دست میدن، حالا چه اتریش مجارستان میگیره چه مثل آلبانی مثلا مستقل میشن. ما میبینیم که همون موقع قدرت های اروپایی هم سعی میکردن بعد از سقوط عثمانی تو اروپا و عثمانی داشته ضعیف تر میشده و هم رقابت های گسترده ای رو داشتن. خب روسیه تزاری از طریق سربای ارتدوکس و اسلاف ها که مسیحی ارتدوکس بودن میخواسته اونجا نفوذ بکنه، ولی از اون ورم اتریش مجارستان رقابت داشته و این نفوذ روسیه رو قبول نمی کرده. برای همین 1908 تا 1909 بحرانی به نام بحران بوسنی شکل میگیره که اتریش مجارستان بوسنی هرزگوین امروز رو که قبلا زیر نظر ترکای مسلمان عثمانی بوده به خاک خودش اضافه میکنه و همون موقع بلغارستان هم از عثمانی اعلام استقلال میکنه و قدرت‌های اروپایی به هیچ وجه اینو قبول نمی‌کنن، میگن اتریش چرا مثلا یه بخشی از بالکان رو گرفته و به هر حال روابط اتریش با روسیه یکم دچار مشکل میشه. در همون موقع 1911 تا 12 بین ایتالیا با عثمانی یک درگیری‌های رخ میده که عثمانی باز جاهایی رو از دست میده و ایتالیا 1911 موفق میشه لیبی امروز در شمال آفریقا رو از عثمانی بگیره و به خاک خودش اضافه بکنه و یه اتحادیه به نام اتحادیه بالکان شکل میگیره. 1912 اتحاد بین صربستان و بلغارستان و مونتنگرو و یونان بوده و عثمانی باز در جنگ اول بالکان قلمروهای بیشتری رو از دست میده و یه دریای آدراتیک هم حتی میبینیم که صربستان تصرف میکنه و اتریش حتی باهاش جنگایی داشته. سربا خب چون ارتدوکس بودن متحد روسیه بودن، همین الان حکومت صربستان یکم نزدیکه به روسیه، یکم متحدتره تا مثلا دنیای غرب، ولی از اون ور ما میبینیم که مثلا کوزوو که مسلمون هستن و میخوان از سربا مستقل شن بیشتر متحد آمریکا و دنیای غربن. به هر حال ما میبینیم که این نگرانی‌های وجود داشته. 1913 میلادی هم که آلبانی مستقل شده بوده، ما میبینیم که انگلیس این نگرانی داشته که به بالکان بتونه تسلطش رو داشته باشه. برای همین جنگ 33 روزه دوم بالکان شکل میگیره و بلغارستان در 1913 به سربستان و یونان حمله میکنه ولی شکست میخوره و بخشایی رو از دست میده. به هر حال این سربستان و یونان هم اونجا جنگایی داشتن که این باعث مشکلاتی میشه و کم کم باعث میشه که جرقه جنگ جهانی اول در 1914 میلادی بخوره. پس یعنی ما ببینیم که زمینه جنگ جهانی اول از قبلش هم چند سال قبل بوده، ظهور قدرت‌های جدید اروپایی بوده مثل آلمان و اتریش مجارستان که رقابت داشتن با انگلیس و فرانسه و روسیه تزاری، درگیری‌های قدرت و منابع و درگیری‌های استعماری بوده و از اون برم با عثمانی که درگیری‌های وجود داشته با این خلافت مسلمان عثمانی. پس می‌رسیم به سال 1914 میلادی یا اواسط سال 1293 هجری خورشیدی که میشه مرداد 1293 هجری خورشیدی که تازه احمدشاه قاجار تو ایران تاج گذاری کرده و ایران هم وضعیت خوبی نداره در دوران پس از مشروطه، وقتی که روسیه تزاری و انگلیس هم خیلی دارن در ایران دخالت میکنن. ما میبینیم که در همون دوره خب اتحادهای سگانه بین امپراتوری آلمان و اتریش و ایتالیا شکل گرفته بوده و یه توافقنامه‌های مخفی هم بین قدرت‌های اروپایی بوده، اما اتفاقی که باعث میشه جنگ جهانی اول دیگه واقعا جرقش بخوره و اصلا کلن مناسبات جهانی تغییر بکنه و ما مورد اولین جنگ جهانی بشیم، مربوط به 28 ژوئن 1914 میلادی هست، یعنی مثلا اوایل مرداد 1293 هجری خورشیدی که دوک اتریش مجارستان یا ولیعهد اتریش مجارستان که آریش دوک فرانتس فردیناند بوده که وارث تاج و تخت امپراتوری اتریش مجارستان بوده، قرار بوده بعد پادشاه اتریش اون ولیعهد بشه، وقتی که داشته از سارایوو که پایتخت بوسنی هرزگوین امروزی دیدار میکرده، یک فرد جوان سربی به سمتش حمله میکنه و با اسلحه این شاهزاده اتریش و همسرش رو میکشه، تیر میزنه و کشته میشه. یعنی تروره شاهزاده اتریش مجارستان ولیعهد آینده اتریش مجارستان و همسرش در سال 1914 میلادی باعث میشه جرقه جنگ جهانی اول در اول از همه در اروپا بخوره. خب گفته میشه که تروری که ندلیکو چابرینوویچ که یک جوان سرب بوده که این ترور رو انجام میده با نارنجک انجام میشه، یعنی نارنجکی رو پرت میکنه به سمت دوک اتریش که باعث میشه که اینا به هر حال اول مجروح بشن و بعد مدتی هم از دنیا برن و این اتفاق خب باعث میشه خیلی درگیری ها بیشتر بشه و امپراتوری اتریش مجارستان از سربستان میخواد که باید شما این فرد تروریست سرب رو به ما تحویل بدید و روسیه تزاری هم که سربستان متحدش بوده و خیلی نزدیک به سربستان بوده اصلا اینو قبول نداشته. مقامات اتریش مجارستان هم تشویق میکنن که بعد در سارایوو که پایتخت امروز بوسنی هست بعد شورش های ضد سربا شکل بگیره که کوروات ها بوسنیایی ها دوتا سرب بوسنی رو میکشن و خیلی درگیری های خشونتباری میشه علیه سربا، خیلی خشونت میشه تو شهرهای بوسنی هرزگوین، کرواسی و اسلوونی که تحت کنترل اتریش مجارستان بوده و میبینی که مقامات اتریش مجارستان هم 5500 تا سرب رو زندانی میکنن، عده ای از سربا حتی اعدام میشن و بعد از این اتفاق این تروری که اتفاق میفته آغازگر یک بحرانی به نام بحران جولای میشه که آغازگر جنگ جهانی اول میشه. خب اون موقع یک مانوری بین اتریش مجارستان، آلمان و روسیه و فرانسه و انگلیس شکل گرفته بوده و به هر حال مقامات اتریش مجارستان هم که میخواستن به هر حال توی سربستان دخالت بکنن ولی خب از اون ور هم خیلی شاید مدرکی نبود که بگیم اون مثلا بخوایم سربا رو مثلا محاکمه بکنیم و به هر حال سربستان هم دستور بسیج عمومی رو میده برای که مثلا جلوی اتریش مجارستان وایسیم و بعد از اون در 28 ژوئیه بعد از اختلافاتی که شکل میگیره مقامات اتریش مجارستان به سربستان اعلام جنگ میکنن و بلگراد رو شروع به بمباران یک از شهرهای سربستان میکنن، شروع به گلوله باران با توپ میکنن با توپ و تفنگ روسیه هم اعلام میکنه که ما وظیفه داریم از صربستان حمایت بکنیم و این آغاز جنگ بین روسیه و اتریش مجارستان میشه. در 25 ژوئیه 1914 روسیه تزاری در زمان پادشاهی نیکولای دوم که آخرین پادشاه تزار روسیه هست دستور به بسیج عمومی در حمایت از صربستان رو میگه، میگه بعد همه نیروهای روس آماده شیم از صربستان دفاع بکنیم. آلمان، صدر اعظم آلمان که بتمان هولد هالوگ بوده و به هر حال اعلام میکنه که روسیه داره تجاوز میکنه، میگه که شما مثلا میاد آلمان هم میاد پشت اتریش مجارستان وای میسه و به هر حال آلمانی ها هم کم کم آماده جنگ میشن، یعنی روسیه که حمله میکنه به صربستان برای جنگ با اتریش مجارستان، آلمانی ها میان با روسیه بجنگن. این دیگه آغازگر جنگ جهانی اول میشه و اشلیفن که یکی از فرمانده های بسیار مهم آلمانه، اشلیفن که به هر حال که از فرمانده های نظامی و ژنرال ها بوده، خیلی نقش تو جنگ جهانی اول داشته و ارتش رو اون تجهیز میکنه برای که ما فرانسه رو اول شکست بدیم بعد روسیه رو، و از اونور هم انگلیس و فرانسه هم تصمیم میگیرن بیان به کمک روسیه تزاری، چون قبلش معاهده های مخفیانه ای داشتن، میگن ما بعد جلو آلمان و اتریش مجارستان وایسیم و اینا، بر اساس حالا معاهداتی که از قبل وجود داشته. به هر حال وقتی که آلمان به روسیه التیماتوم میده، در اول اوت 1914 دو کشور وارد جنگ میشن و از اون ور هم انگلیس و فرانسه هم کم کم هی داشتن تلگراف میزدن و اینا برای که از جنگ جلوگیری کنن، ولی نهایتا شاه جورج پنجم پادشاه انگلیس دیگه کم کم قبول میکنه که وارد جنگ بشیم. جوزف جوفره که فرمانده کل فرانسه بوده و تصمیم میگیره که به هر حال ما بعد از طریق بلژیک و با آلمان وارد جنگ بشیم و جلو پیشروی آلمانیا رو بگیریم و بابا مثلا آلمانیا رو وادار به عقب نشینی کنیم. یعنی اول اوت 1914 خیلی جدی دیگه جنگ شروع میشه. در دوی اوت 1914 آلمان لوکزامبورگ رو اشغال میکنه و آلمانی ها به سمت فرانسه میرن. یعنی نقشه اشلیفن که یکی از ژنرالای مهم پادشاهی به نام قیصر ویلهلم دوم بوده، این بوده که ما بعد وارد خاک فرانسه بشیم، اول فرانسویا رو از جبهه غرب عقب برونیم، بعد از شرق هم به روسیه حمله کنیم. و آلمانی ها در دوی اوت 1914 خیلی وارد تبادل آتش با فرانسه میشن، خیلی تیراندازی با تفنگ میکردن سمت هم از سنگرا و اینا. در 3 آگوست هم آلمانی‌ها به فرانسه اعلام جنگ میکنن و از بلژیک حتی میخواستن عبور کنن و در 4 اوت 1914 آلمانی‌ها حمله میکنن و به هر حال آلبرت اول که پادشاه بلژیک بوده و از فرانسه هم تو قرن 19 میلادی مستقل شده بوده، بلژیک یعنی از هلند مستقل شده بوده، از میخواد که از انگلیس میخواد بهش کمک کنه. انگلیسی ها هم میان به کمک بلژیک و از آلمانی ها میخوان شما بعد سریعتر خارج شیم و یعنی 4 اوت 1914 انگلیس هم وارد جنگ به آلمان میشه علاوه بر فرانسه و روسیه تزاری. پس یعنی الان آلمان و اتریش مجارستان وارد جنگ شدن با فرانسه و روسیه تزاری و انگلیس. از اونور ایتالیا هم که در دوره پادشاهی ویکتور امانوئل بوده، خاندان ویکتور امانوئل بوده که پادشاهی تو ایتالیا بوده، اونم ظاهرا با آلمان و اتریش مجارستان تو یک سال اول بوده ولی خیلی جدی وارد جنگ نمیشه تا 1915 که بره به کمک متفقین. به هر حال این جنگ جهانی 1914 به ویژه از ماه اوت شروع میشه. همون موقع هم ایران هم در جنگ جهانی اول خب اعلام بی‌طرفی میکنه در دوره احمدشاه قاجار، ولی نهایتا انگلیس و روسیه تزاری ایران رو اشغال میکنن و ایران وارد دوره بسیار سختی میشه. از اون ور آلمان در دوره قیصر ویلهلم دوم و عثمانی ها هم حتی وارد خاک ایران میشن که باعث درگیری های زیادی میشه و ایران توسط 4 تا قدرت خارجی اشغال میشه. صحنه درگیری متحدین و متفقین میشه، چون یه سری تو ایران مثلا طرفدار آلمان بودن، یه سری ملی گراها و مسلمان های ایرانی یا طرفدار عثمانی بودن برای که با انگلیس و روسیه تزاری مثلا بجنگیم. خیلی ها تو ایران دنبال نیروی سومی بودن که بتونه جلو انگلیس و روسیه بجنگه، چون از دخالت های انگلیس و روسیه تو ایران خسته شده بودن. در 12 اوت 1914 میلادی اتریش ها و سرب ها در نبردهای زیادی با هم درگیر میشن. از طرفی که آلمان داشته با روسیه تزاری و فرانسه و انگلیس میجنگیده، ما در دوره که حالا اشلیفن فرمانده نظامی بوده و پادشاهی به نام قیصر ویلهلم دوم پادشاه رایش دوم امپراتوری آلمان بوده، اتریش ها و سرب ها هم با هم جنگایی داشتن که سرب ها میتونن حتی در برابر اتریش ها مقاومت کنن و حتی سرب ها مثلا وادار به عقب نشینی میکنن اتریش ها رو. و به هر حال ولی از اون بر اتریش با صربستان و روسیه هم از جبهه دیگری از شرق اتریش میجنگیده و صربستان به هر حال موفق میشه که در برابر اتریش مجارستان تو 1914 پیروز شه. در بهار 1915 میلادی ما میبینیم یه هواپیمای اتریشی حتی سرنگون میشه، حتی یه اتفاقی از این دست میفته. و از اون ورم ارتش آلمان تا بین 1904 تا 15 داشته تو جبهه غربی می جنگیده و جنرال اشلیفن داشته نبرداش رو در هلند و بلژیک ادامه می داده و حتی ارتش فرانسه رو می تونن تو سوئیس شکست بدن، محاصره کنن و حتی ارتش آلمان تو شرق هم می تونه ضربات شدیدی به روسیه بزنه. و نیروهای روسیه بعد از اینکه با فرانسه ضربه می زنن در شرق هم با روسیه جنگاشون رو ادامه می دادن. یعنی ما می بینیم که حدود 750,000 نفر در سال اول جنگ در درگیری‌های مرزی با آلمانیا کشته میشن. تلفات هی میره بالاتر. اول از همه آلمانیا تو غرب میتونن با موفقیت پیروزی کنن و اینا و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها عقب نشینی میکنن. یعنی اول جنگ به نفع متحدین داشته پیش میرفته و تلفات زیادی در مرزها فرانسوی‌ها میبینن. و تا سال 1914 تا آخر اون سال نیروهای آلمانی مواضع دفاعی قوی تو فرانسه داشتن، اونجا رو خیلی تحت کنترل میارن، ولی با این حال یه مشکلات ارتباطی هم بوده و اول از همه به نظر میرسید که آلمانی ها میتونن پیروز بشن. از طرف دیگه در آسیا و اقیانوسیه هم جنگ از جبهه های دیگه از اواخر 1914 شروع میشه، به ویژه استرالیایی و کانادایی ها که برحال خیلیشون انگلیسی تبار بودن در ارتش انگلیس خدمت میکنن، چون انگلیس مستعمرات زیادی داشته، خیلی هندی تبارا، مسلمونا، نمیدونم استرالیایی ها، کانادایی ها، نیوزلندی ها مجبور بودن که تو ارتش انگلیس خدمت کنن و خیلی انگلیس از مستعمراتش استفاده میکنه. مثلا نیوزلند تو 3 اوت 1914 نیوزلند که جزو کشورهای مشترک منافع انگلیسه، ساموای آلمان از مستعمرات آلمان در اقیانوسیه، در قاره اقیانوسیه رو که امروز کشور مستقلیه اشغال میکنه و نیروهای استرالیا میتونن حتی در پاپواگینه نوع آلمان فرود بیان و بخشی از آلمان رو بگیرن، بخشی از مستعمرات آلمان رو بگیرن. و ژاپنیا هم اون موقع، ژاپن برخلاف جنگ جهانی دوم در جنگ جهانی اول همراه متفقین بود، به آلمان اعلام جنگ میکنه، یعنی طرف انگلیس و فرانسه بود. ژاپنی که اون موقع داشت به عنوان قدرت نوظهور در شرق آسیا بعد دوره میجی ظاهر میشد و مستعمرات زیادی رو به دست میاره، ژاپن به اتریش مجارستان هم حتی ما میبینیم که اعلام جنگ میکنه. از طرف دیگه تو آفریقا هم که به هر حال انگلیس و فرانسه و آلمان مستعمرات زیادی داشتن، ما میبینیم که به جنگ های میشه. مثلا 6 تا 7 اوت 1914 نیروهای فرانسه و انگلیسی به کامرون که مستعمره آلمان بوده حمله میکنن، حتی به آفریقای جنوبی آلمان حمله میکنن، در نامیبیا در دهه اوت نبردهای پراکنده ای بوده دیگه، تو آفریقای شرقی آلمان حتی درگیری های میشه و جنگای چریکی میشه. در طرف دیگه هندوستان هم که مستعمره انگلستان بوده خیلی همراه انگلیس و فرانسه میشن هندی تبارها و مجبور میشن که همراه انگلیس باشن، که خیلی در حتی جنگ با عثمانی هم حضور داشتن. و ارتش هند بریتانیا حدود میلیون ها سرباز داشته، چون هند جمعیتش زیاد بوده انگلیس میتونه خیلی استفاده کنه، ولی چون هندیا خیلی ضربه میبینن اصلا زمینه مبارزات مدنی مهاتما گاندی میشه. اما بعد از این اتفاق میبینیم که در جبهه غرب در 1914 درگیری ها باز ادامه داشته. در این درگیری ها ما میبینیم آلمانی ها از گازهای شیمیایی و سمی استفاده میکنن، یعنی جنگ استفاده از مواد شیمیایی در جنگ هایی که یعنی جنایت جنگی اولین بار در تاریخ امروز گزارش میشه که آلمانیا در جنگ جهانی اول این کار رو انجام دادن که مجبور میشده طرف مقابل ماسک بزنه، یعنی گاز شیمیایی و اعصاب که خیلی ضربات شدیدی میزنه و باعث مشکلات زیادی برای سربازای مقابل میشه، این اصلا اولین بار تو جنگ جهانی اول توسط آلمان ها استفاده شد. در این میبینیم که در این جنگ خیلی از سیم خاردار و مسلسل استفاده میشه، توپخونه های قوی استفاده میشه، خیلی سلاح ها کم کم جدید میشن، یعنی کشورها میخواستن که مثلا از سلاح های جدیدتری استفاده کنن. حالا نبرد زیردریایی هم بوده که به ویژه در کانال مانش خیلی بوده، یعنی این اتفاقا وجود داشته. حالا جنگ خندقا خیلی بوده، خیلی خندق حفر میکردن، چاله اینا میذاشتن برای اینکه آلمانی ها مثلا بتونن با فرانسوی ها بجنگن. مثلا تو 1916 ما ببینیم تو نبرد وردون ما ببینیم که جنگی طول میگیره، شکل میگیره که نزدیک 1 میلیون نفر کشته میشن تو این جنگ، یکی از شدیدترین جنگ ها بوده. و در این جنگ ها میبینیم خیلی بیماری ها گسترش پیدا میکنه، بیماری های مثل تیفوس، آنفولانزای اسپانیایی، تب سنگر، اینا خیلی بد بودن. تیفوس و مثلا آنفولانزای اسپانیایی باعث مرگ میشدن، یعنی آنفولانزای اسپانیایی یکی از بحران های بزرگی میشه که میلیون ها نفر به ویژه در ایران رو به کام مرگ میکشونه. حالا جنگ های دریایی یکی از اتفاقاتیه که میفته، جنگ هایی که بین کشتی ها بوده، کشتی ها مورد حمله قرار میگیرن از دو طرف، این یکی از اتفاقات مهم بوده. از طرف دیگه علاوه بر این اتفاقا ما میبینیم که در جبهه بالکان جنگ به شکل دیگه بین روسیه و اتریش مجارستان شکل میگیره و در سال ژانویه 1915 اتریش مجارستان سعی میکنه با ایتالیا وارد جنگ شه، چون ایتالیا با اینکه ظاهرا تو اتحاد سگانه با قدرت‌های محور چون آلمان و اتریش مجارستان بوده، ولی ما مشاهده میکنیم که بعد 1915 همراه متفقین میشه، ضد آلمان و اتریش مجارستان میشه. یعنی 1915 اتریش مجارستان و ایتالیا با هم میجنگن. دیپلمات‌های آلمانی و اتریش مجارستانی هم بلغارستان رو متقاعد میکنن تو 1915 برای که با صربستان بجنگیم، یعنی پادشاهی بلغارستان هم که تازه مستقل شده بوده از عثمانی با آلمان و اتریش مجارستان از 1915 متحد میشه برای جنگ با صربستان. و استانهای اتریش مجارستان ما میبینیم که خیلی وارد درگیری میشن با صربستان و روسیه و ایتالیا. و بلغارستان هم تو 1915 در اکتبر با صربستان وارد جنگ میشه و جنگ‌های گسترده‌ای شکل میگیره و ارتش صربستان هم که شکستش سنگینی میخوره به سمت آلبانی عقب نشینی میکنه و جاهای زیادی رو از دست میده و سربازای صرب حتی به یونان عقب نشینی میکنن. و بعد از اون در 1915 یه سری نیروی فرانسوی انگلیسی به کوتو یونان به کمک سربا میان برای اینکه بجنگن با آلمانیا، ولی کنستانتین اول پادشاه که طرفدار آلمان بوده متفقین رو با متفقین درگیریایی داشته و مخالفشون بوده. و بعد از این اتفاق نیروهای فرانسوی و سرب به هر حال به کمک همیان میتونن نهایتاً آلمانیا رو و اتریشیا رو یکم وارد به عقب نشینی کنن. یعنی سربازای سرب و فرانسه تو حمله وادواردار در سپتامبر 1918 میتونن آلمانیا و اتریشیا رو وادار به عقب نشینی کنن و بلغارا هم در 1918 شکست میخورن و بلغارستان هم تو 29 سپتامبر 1918 ارتشش فرو میپاشه و تسلیم میشه و دیگه بلغارستان هم 1918 پادشاهی شکست میخوره. از یه طرف عثمانی ها خیلی مهم بودن تو 1914. امپراتوری عثمانی هم که از 1300 میلادی بعد از حمله مغول ها در دوره ایلخانان مغول شکل میگیره، بعد از دوره سلجوقیان روم، خیلی ما میبینیم که درگیری های زیادی داشته. در جنگ جهانی خیلی میبینیم که درگیری های با قدرت های اروپایی داشته. خب قرن 16 و 17 میلادی خیلی گسترش پیدا میکنه، عثمانی تا شمال آفریقا میرسه، تا بالکان میره، تا قفقاز میره و یک خطری میشه برای کشورهای مسیحی که نگران گسترش این خلافت مسلمان بودن، چون عثمانی ها بعد بنی عباس در حال بعد ممالک مصر برها جزو خلفای جهان اسلام بودن که ترک هم بودن، ترکای مسلمان سنی بودن و این باعث نگرانی میشه. و عثمانی ها هم که به مرور سمت ضعف میرن، خب درگیری های زیادی با انگلیس و فرانسه و روسیه داشتن و عثمانی ها همراه با آلمان و اتریش مجارستان میشن برای جنگ با روسیه و انگلیس. یعنی عثمانی ها خیلی برای سرزمین های قفقاز روسیه و منطقه کانال سوئز که برای انگلیس مهم بوده درگیری مشکلات زیادی انجام میدادن. حالا مسئله ای که امروزه خیلی گفته میشه اینه که عثمانی ها در جنگ جهانی اول خیلی باعث نسل کشی گسترده ای از غیر مسلمان ها و اقوام دیگه میشن، مثل ارامنه یونانی ها و آشوری ها. مثلا نسل کشی ارامنه یکی از نسل کشی های مهمیه که از 1915 تا 17 میلادی در توسط ترکای عثمانی مثل طلعت پاشا و انور پاشا و جمال پاشا شکل میگیره. وقتی گروه ترکای جوان در زمان سلطان محمد فکر کنم ششم تسلط داشتن بر عثمانی، این نسل کشی رو ملیگرهای ترک انجام میدن یا درگیری هایی با یونانی ها میشه. این درگیری ها خیلی گفته میشه. حالا انگلیسی ها و فرانسوی ها تو جنگ گالیپولی سعی میکنن در 1915 در گالیپولی سعی میکنن با عثمانی ها بجنگن که نبردی که شکست بعدی برای انگلیس بوده. انگلیسی ها هم سعی میکنن عثمانی رو شکست بدن و تجزیه کنن و در گالیپولی امپراتوری عثمانی نیروهای انگلیسی رو شکست میده و به هر حال استرالیایی و نیوزلندی هم که تو ارتش انگلیس بودن و هندی ها خیلی تلفات میبینن که یکی از اتفاقات تلخ تاریخ این کشورها هست. و در گالیپولی و تنگه داردانل در 1915 که وینستون چرچیل هم یکی از فرماندهان انگلیسی بوده، انگلیسی ها شکست میخورن. اول شکست میخورن ولی بعد از شکست انگلیسی ها فرانسوی ها در محاصره کوت موفق میشن که در 1915 دوباره به انگلیسی ها کمک کنن و انگلیسی ها هم در 1917 میلادی بغداد رو که پایتخت عراق امروزه تصرف میکنن. و انگلیسی ها خیلی برای شکست امپراتوری عثمانی در این جنگ از عربا و آشوریا و اقوام غیر ترک کمک میگیرن یا از کردها و ترک، مثلا اقوامی که میخواستن از عثمانی ها مستقل بشن. خب اون موقع انگلیسی ها حتی از ملک فیصل که پادشاه هاشمیه در حجاز بوده و میخواستن از عثمانی ها مستقل شن، خیلی از ملیگرهای عرب کمک میگیرن، انقلاب های استقلال طلبی عربی شکل میگیره و انگلیسی ها و فرانسوی ها به عرب این وعده رو میدن که اگه شما علیه عثمانی ها در جنگ جهانی اول شروعش کنید ما اینا رو شکست بدیم، بعدا کشورهای مستقلی خواهید داشت. این وعده ایه که به هر حال انگلیسی ها و فرانسوی ها میدن. حالا حرفی هم که گفته میشه ولی خب عملش طول میکشه. و انقلاب 1916 اصلا عربی هم به همون برمیگرده که به ویژه از حجاز شروع میشه و اصلا پرچمای کشورهای عربی که امروز رنگای سبز و سفید و سیاه و قرمز داره اصلا از همون موقع شکل میگیره، برای همین پرچمای کشورهای عربی یکم شبیه همه. یک شورش‌های شکل می‌گیره و در کانال سوئز هم 1915 و 16 درگیری‌های میشه و آلمانی‌ها که به کمک عثمانی‌ها اومده بودن در 1916 در نبرد رومانی شکست می‌خورن و یک نیروهایی که حتی مصر رو انگلیسی‌ها میتونن بگیرن و نیروهای عثمانی تا 1917 میلادی در نبرد رافا که تو سینای مصر و فلسطین عثمانی بوده شکست میخورن. یعنی در 1917 میلادی ما مشاهده میکنیم که جنرال آدبوند آلنبی موفق میشه که در 1917 وارد بیت المقدس یا اورشلیم بشه که همون فلسطین و اسرائیل امروزه و اون ناحیه رو 1917 انگلیسی‌ها میتونن از عثمانی‌ها بگیرن و یه ناحیه‌ای میشه فلسطین و اسرائیل اون روز تحت قیمومیت انگلستان. ارتش و روسیه هم از طرف قفقاز حمله میکنه. حالا انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها از غرب و جنوب به عثمانی حمله میکنن، روس‌ها از قفقاز حمله میکنن. انور پاشا که یکی از فرمانده‌های ترک‌های جوان عثمانی بود وارد جنگ‌هایی میشه و تو قفقاز با روس‌ها میجنگه ولی شکست سختی میکنه و روسا میتونن تو قفقاز به عثمانی ها ضربه وارد کنن در همون آذربایجان و ارمنستان امروز. امپراتوری عثمانی هم حتی به ایران حمله میکنه، ایران امروز رو که همون در دوره قاجار بوده، با حمایت آلمان تو دسامبر 1914 حمله میکنه، چون انگلیس و فرانسه خیلی در اطراف باکو و دریای خزر دسترسی به مخازن نفتی ایران داشتن. روسیه و آلمان و عثمانی که تو ایران هم متحدینی داشتن مثل ملی‌گراهایی چون کاظم‌زاده ایران شهر، میخواستن جلوی روسیه و انگلستان رو بگیرن. ایران با اینکه بی‌طرف بود به هر حال تحت نفوذ انگلیس و روسیه میره. خیلی اون موقع درگیری‌های گسترده‌ای میشه و انگلیس‌ها و انگلیسی‌ها خیلی از نیروهای ارمنی و آشوری استفاده می‌کردن ولی عثمانی‌ها و آلمانی‌ها از کردها و آذری‌ها و قشقایی‌ها و لورا استفاده می‌کردن. خیلی درگیری‌های قومی میشه و خیلی حتی ما می‌بینیم نسل‌کشی که از ارمنی‌ها و آشوری‌ها توسط امپراتوری عثمانی شکل میگیره. این اتفاق یکی از ترخ‌ترین اتفاقات که حتی تا روستاهای ایران تو نزدیک ارومیه و تبریز امروز هم این نسل‌کشی‌ها انجام می‌شده و این اتفاقات تا 1918 ما ببینیم که درگیر ایران یعنی تحت اشغال بوده و تا اینکه به هر حال متحدین شکست می‌خورن و در همون موقع پس شورش اعراب هم که شکل میگیره تو 1916 به رهبری شریف حسین از شریفان مکه که از سادات هاشمی بودن و سنی مذهب بودن در مکه شکل میگیره و انگلیسی ها کمک میکنن پادشاهی حجاز از عثمانی مستقل بشه و قبیله سنوسی ها هم که توی مرز لیبی، ایتالیا و مصر انگلیس بودن، یه قبیله لیبی مهم بودن، یه جنگ چریکی رو علیه نیروهای متفقی را میندازن که انگلیسی ها میتونن سرکوب کنن و عثمانی ها حدود 650 هزار نفر کشته میدن تو اون جنگ و ده ها صدها هزار نفر هم زخمی میدن. از طرف دیگه در ایتالیا هم، حالا ما عثمانی و آلمان و اتریش مجارستان و بالکان و غرب اروپا رو گفتیم، ولی در جبهه ایتالیا هم یک جنگ های دیگه شکل میگیره. ایتالیا با اینکه اولش خب طرف آلمان و اتریش مجارستان بود، ولی نهایتاً به هر حال خیلی اول جنگ که شروع میشه همراه متحدین نمیشه، خیلی باهاشون همراهکاری نمیکنه و نهایتاً ایتالیا در 1915 میلادی در 23 ماه مه به اتریش مجارستان اعلام جنگ میکنه و بعدش حتی با آلمان میجنگه و ارتش ایتالیا هم میبینیم که در کوههای آلپ و اینا حتی باشون میجنگیده و حملاتی رو انجام میده، ولی خیلی ما میبینیم که ایتالیایی‌ها خیلی اونجور ارتش قوی نداشته پادشاهی ایتالیا در دوره ویکتور امانوئل و ضربه‌های شدیدی رو میبینه و اتریشی‌ها به حملات شدیدی به ایتالیا میکنن، ولی خب در 1916 ولی اندفعه ایتالیایی‌ها مقاومت میکنن و ایتالیایی‌ها حتی جنوب آلبانی رو میتونن تصرف بکنن و حملاتی رو باز اتریشی‌ها تو 1918 انجام میدن که ضعف میشه و دیگه کم کم اتریش مجارستان که سمت ضعف میره، ایتالیا میتونه پیروزیش رو به دست بیاره. در طرف دیگه در جبهه شرقی ما میبینیم در شرق اروپا هم جنگ به شکل دیگری ادامه داشته و روسیه‌ای‌ها خیلی در گالیسیای اتریش و پروس خیلی درگیری میکنن و روسیه‌ها حتی اولش روسیه تزاری اول جنگ در 1914 خب شکست میخوره و مجبور به عقب نشینی میشه و حتی مثلا آلمانی‌ها میتونن لهستان رو حتی اشغال کنن تو 1915 میلادی و روسیه تزاری کلن ورق جنگ به نفعش بوده. یعنی ما ببینیم اتریشیا و آلمانیا خیلی به روسیه ضربه میزنن چون روسیه تزاری تحت مشکلات شدید اقتصادی بوده، شورش‌های نان شکل میگیره، شورش‌های کارگری به ویژه به توسط بلشویک‌ها و کمونیست‌ها شکل میگیره، نزدیک انقلاب کمونیستی روسیه هستیم و نهایتاً ما ببینیم تو سال 1917 میلادی به قدر کمبود مواد غذایی در روسیه بوده، ضربه های شدیدی رو ما میبینیم که روسیه دیده بوده که 1917 میلادی نیکولای دوم دیگه مجبور میشه اصلا استعفا بده چون به هر حال اتحادیه های کارگری، کمونیستا، بلشویک ها و چپ ها خیلی اعتراض میکردن، کارگرها و مخالف های روسیه تزاری فعال بودن و پادشاهی روسیه تزاری بیش از 400 سال که بر روسیه حاکم بود 1917 میلادی در اواسط جنگ جهانی اول یهو سقوط میکنه. یعنی روسیه تزاری تو اوج جنگ با انقلاب های کمبود نان و قحطی نان و انقلاب گرسنگان روبرو میشه و 1917 میلادی که نیکولای دوم به کنار میره، دولت موقت الکساندر کرنسکی میاد سر کار، نیکولای دوم زندانی میشه به همراه حالا ولیعهدش و خانواده‌اش و دختراش و نهایتاً بعد الکساندر کرنسکی هم به جنگ ادامه میده، ولی انقدر تلفات بالا بوده نهایتاً انقلابی بعد انقلاب فوریه 1917 انقلاب اکتبر شکل میگیره و اتفاقی که میفته اینه که ولادیمیر لنین که تو آلمان در تبعید بوده بعد از کشته شدن برادرش توسط الکساندر سوم، ولادیمیر لنین و آلمانیا اصلا میفرستن بیاد روسیه تزاری که روسیه از جنگ کنارگیری کنه و ولادیمیر لنین موفق میشه در انقلاب 1917 روسیه با موفقیت دولت کرنسکی رو هم بزنه کنار و رهبر حزب کمونیست شوروی شه و کمونیستا میان سر کار که باعث جنگ داخلی تو روسیه بین روسای سرخ با روسای سفید مخالف کمونیستا میشه و برای همین دیگه ولادیمیر لنین مجبور میشه روسیه رو از جنگ کنارگیری بده وقتی شوروی کمونیستی شکل میگیره در جنگ جهانی اول و حتی مناطقی رو به آلمان واگذار میکنه، مثلا لهستان رو که مدت‌ها نقشه اروپا محو شده بود 200 سال اصلا ول میکنه روسیه، یعنی خیلی جاها رو از دست میده، ولی ولادیمیر لنین میبینه چاره دیگه نداره دیگه باید جنگ کنارگیری کنه و روسیه خیلی تلفات داده بود و نهایتا شوروی شکل میگیره، شوروی وارد جنگ داخلی با خودشون میشن. حالا از اونور یه جوری بوده که مثلا آلمانیا به ولادیمیر لنین کمک میکردن، به روسای سرخ کمک میکردن برای اینکه کمونیستا چون میخواستن از جنگ کنارگیری کنن برای اینکه نتونن وارد جنگ شن، کمونیستا نه وارد جنگ شن، روسیه مثلا ضدشون نباشه. از اون و ولی متفقینی چون انگلیس و فرانسه هم به مخالفان لنین کمک میکردن، به روسای سفید کمک میکردن برای اینکه لنین سقوط کنه و روسیه بیاد به کمکشون، ولی بعد پایان جنگ این کمک ها تموم میشه و لنین میتونه به پیروزی برسه و بعد از این اتفاق ما ببینیم که رومانی هم حتی وارد جنگ هایی میشه و درگیری های حتی در رومانی هم ما میبینیم که شکل میگیره. حتی میبینیم رومانی هم که از عثمانی مستقل شده بود پادشاهیش یک درگیری های ما میبینیم که داشته و دو طرف میخواستن که بر اونجا تسلط داشته باشن و رومانی هم سعی میکنه قد تسلطش رو به برخی جاها داشته باشه. بعد از اینکه نبرد در سال 1915 میلادی نبرد وحشیانه وردون شکل میگیره، در 12 دسامبر 1916 میلادی آلمانی‌ها سعی می‌کنن با متفقین برای مذاکره صلح بکنن که حالا متفقین مخالف بودن، گفتن آلمان می‌خواد به ما خیانت بکنه و در همون موقع ویلسون یا وودرو ویلسون که رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا بوده از همون نزدیک 1917 سعی می‌کنه تو جنگ دخالت کنه. یعنی آمریکا تا 1917 میلادی تو جنگ دخالت نداشته و مثلا میگه که ما باید یه مذاکره بکنیم. دیوید لوید جورج که نخست وزیر انگلستان بوده مخالف مذاکره بوده، میگفته آلمانی‌ها میخوان مثلا به ما فریب بزنن و مثلا اینا دارن جنگ زیردریایی انجام میدن. و بعد از این اتفاق ما میبینیم که سرزمین‌های اشغالی خیلی میبینیم که خیلی هی درگیری‌ها بوده و اینا و خیلی مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه. حالا همزمان با اینکه انقلاب روسیه شکل میگیره و شوروی شکل میگیره و روسیه هم تا 1918 از جنگ کناره گیری میکنه و حتی بخشایی رو واگذار میکنه، ما ببینیم که ایالات متحده آمریکا در زمان ویلسون تصمیم میگیره بیاد به کمک متفقین که این زمینه دخالت آمریکا میشه در امور جهانی، باعث میشه که آمریکا هم بالاخره در امور اروپا و جهان دخالت بکنه. حالا قبلش 1905 آمریکا یکم قدرت جهانی شده بود زمان تئودور روزولت وقتی بین ژاپن و روسیه تزاری میانجیگری میشه، ولی 1917 میلادی که دیگه یکی دو سال آخر جنگ ها ایالات متحده آمریکا تصمیم میگیره که از اون سر دنیا به طور مستقیم بیاد به کمک انگلیس و فرانسه ضد آلمان. خب آمریکا که به هر حال از انگلیسی‌ها تشکیل شده بود خیلی مواد جنگی زیادی رو برای متفقین تأمین میکرد به طور غیر مستقیم، ولی خب تو 1914 بیطرف میمونه. اولش نمیخواسته به طور مستقیم وارد جنگ بشه و حتی آلمانی ها حمله های زیردریایی رو به آمریکایی ها کرده بودن که خیلی آمریکایی ها کشته شده بودن. نهایتا در 6 آوریل 1917 میلادی کنگره آمریکا اعلام جنگ به آلمان میکنه، نیروی دریایی آمریکا میاد به کمک انگلیسی ها که این خیلی ورق جنگ رو به نفع انگلیس و فرانسه برمیگردونه، چون روسیه تزاری که از جنگ تقریبا کنارگیری کرده بود و خیلی تلفات داده بود، یعنی شوروی عملا پیروز جنگ نمیشه. حتی وقتی انقلاب کمونیستی شکل میگیره در شوروی خیلی نیروهای ارتش سرخ شوروی و ارتش روسیه تزاری سابق و شوروی کمونیستی امروز اصلا از ایران خارج میشن. یعنی بعد 1917 فقط انگلیسی ها حضور نظامی تو ایران دارن، اصلا روسا نیروهاشون رو خارج میکنن که شمال ایران بودن، از ایران میرن حتی. یعنی روسیه انقدر میخواسته از جنگ کنارگیری کنه و ارزش مردوده چون درگیر جنگ داخلی هم بودن. آمریکایی‌ها ولی نیروهای زیادی رو صدها هزار نفر سرباز و نیرو میفرستن برای کمک با انگلیس و فرانسه و حتی به میلیون ها نفر هم میرسه. ویلسون که رئیس جمهور آمریکا بوده معتقد بود آلمان باید شکست بخوره و آمریکا باید یه نقشی مثلا داشته باشه توی پیروزی ها و مثلا صلح و این شعارهایی که داده میشه. و بعد از اون دیگه تا 1917 اولین دخالت های آمریکا ما بینیم که شک میگیره و آمریکایی‌ها میان به دخالت آمریکایی‌ها شک میگیره و آمریکایی‌ها میان وارد جنگ با آلمانی‌ها میشن که خیلی وارد باعث عقب نشینی آلمانی‌ها میشه. از طرف دیگه ما میبینیم که به هر حال در فلسطین امروز هم که انگلیسی ها 1917 تسلط داشتن، یک درگیری هایی در عثمانی امروز در مثلا شبه جزیره سینا و در فلسطین شکل میگیره که درگیری های رخ میده ولی ارتش عثمانی نهایتا شکست میخوره و آلمانی ها و عثمانی ها شکست میخورن و انگلیسی ها پیروز میشن. در دسامبر 1917 میلادی هم قدرت های مرکزی با قدرت های محور یا متحدین با روسیه آتش بس امضا میکنن و به هر حال چون روسیه تزاری از جنگ کناره گیری میکنه در دوره لنین، به هر حال خیلی آلمانی ها میتونن تو غرب راحت تر بجنگن و یعنی آلمانی ها میرن وارد جنگ با انگلیس و فرانسه شن. باز هم وزنه جنگ تا اواخر جنگ به نفع آلمان بوده و میخواستن پیروز شن و در همون موقع 21 مارس 1918 همزمان وقتی که آمریکایی‌ها میان به کمک انگلیسی‌ها و اولین تانک‌ها رو انگلیسی‌ها متفقین مورد استفاده قرار میدن که ضربه شدیدی به آلمانی‌ها میزنه، آلمانی‌ها حملاتی رو به انگلیسی‌ها میکنن و نیروهای آلمانی خیلی پیشروی شدیدی میکنن و اولش با موفقیت پیشروی میکنن، ولی بعد مدتی آلمانی‌ها نمیتونن موفقیت به دست بیارن و کمبود تانک داشتن، توپخونه نداشتن و انگلیسی‌ها چون برتری نظامی داشتن و به ویژه تانک‌های قوی‌تری داشتن میتونن پیروز بشن. و بعد از اون آلمانی‌ها عملیات جورجت رو در برادر شمالی مانش آغاز میکنن و متفقین باز میتونن جلوی آلمان رو بگیرن و آلمانیا خیلی دیگه تو 1918 در 8 اوت 1918 بعد اینکه شکست میخورن تو محاصره خیلی دیگه روحیه‌شون ضعیف میشه. آلمانیا ها بعدش به خط هیندنبورگ عقب نشینی میکنن، متفقین تا خط هیندنبورگ حتی پیشروی میکنن، ضد حمله میزنن و نهایتا در 24 سپتامبر 1918 فرماندهان آلمانی میگن ما دیگه باید مذاکره بکنیم، خیلی داشتن شکست میخوردن و حملات نهایی تو هیندنبورگ ما میبینیم که تو 1918 تو 26 سپتامبر توسط آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها میشه، حتی بلژیکی‌ها هم حمله میکنن به سمت آلمانی‌ها و هی حملات انجام میشده و آلمان یوهو میره به سمت شکست. در مثلا شامپاین ما میبینیم که درگیری های رخ میده و آلمانی ها مجبور به عقب نشینی میشن. از طرف دیگه در حمله واردار در طرف مقدونیه حملاتی به سمت اتریشیا انجام میشه در حدود سپتامبر 1918 میلادی، یعنی میشه شهریور 1397 خورشیدی میشه حدودن و به ارتش سربستان و فرانسه میدونن بعد مدتی اتریشیا رو حتی شکست بدن و در 30 سپتامبر هم بلغارستان که ارتشش از بین رفته بود مجبور به آتش پس میشه. نهایتا قدرت های محور به سرعت دیگه همه چیشون رو دارن از دست میدن، قدرت های متفقین، و بلغارستان 29 سپتامبر 1918 تسلیم میشه، یه آتش پسی رو امضا میکنه. امپراتور آلمان قیصر ویلهلم دوم خیلی نگران این اوضاع بوده، میگه که مثلا سربا دارن با ما میجنگن و فرماندهی ارتش آلمان هم به قیصر ویلهلم دوم و صدر اعظم که هرتلینگ نامی بوده صدر اعظم آلمان میگه وضعیت خیلی ناامید کننده است و در 24 اکتبر 1918 میلادی که دیگه 1297 خورشیدی در ایران و دوره شیوع آنفولانزای اسپانیایی تو جهان و مرگ میلیون ها نفر در آمریکا و اروپا و ایران و آسیا بوده و از اون ور ایران هم قحطی بزرگی رخ میده که 10 میلیون کشته میشن، ایتالیا هم شروع به فشار میکنه برای اینکه ضربات شدیدی رو به اتریش مجارستان بزنه و دیگه تو اکتبر 1918 امپراتوری اتریش مجارستان هم تجزیه میشه، یعنی در بوداپست و پراگ و زاگرب که قبلا جزء اتریش مجارستان بود اعلامیه‌های استقلال صادر میشه، اصلا از اتریش مجارستان اعلام استقلال میکنن و امپراتوری اتریش مجارستان تو 29 اکتبر از ایتالیا درخواست آتش‌بس میکنه، ولی ایتالیایی ها پیشروی میکنن و در 3 نوامبر 1918 میلادی اتریش مجارستانی ها یه پرچم آتش‌بسی رو برای آتش‌بس میفرستن و نهایتاً تسلیم میشن و آتش‌بس هم پذیرفته میشه تو 3 نوامبر 1918 میلادی. یعنی اتریش مجارستان بعد از سرنگونی خاندان هابسبورگ، یه پادشاهی هابسبورگ و پادشاهی اتریش صعود میکنه، یه پیمان آتش‌بسی رو امضا میکنن. ارتش ایتالیا هم میتونه جاهای خیلی زیادی رو باز اشغال کنه و نهایتا تو 3 اکتبر 1918 میلادی هم امپراتوری عثمانی تسلیم میشه و آتش‌بسی رو امضا میکنه که این زمینه تشکیل خاورمیانه امروز و سقوط امپراتوری ترک عثمانی میشه. در همون موقع در نوامبر 1918 میلادی خیلی وضع آلمان بد میشه، بحرانهای اقتصادی با شورش‌های گسترده شکل میگیره و قیصر ویلهلم دوم هم که آخرین پادشاه آلمان بوده خیلی بهش بی‌اعتمادی زیاد میشه و مجبور میشه که حتی کناره‌گیری کنه و از کشور فرار کنه ببره به هلند و شاهزاده ماکسیمیلیان بادن هم به عنوان صدر اعظم آلمان مسئولیت رو میپذیره که ما با متفقین مذاکره و صلح بکنیم و در همون موقع ویلسون هم که رئیس جمهور آمریکا بوده میگه باید یه سلطنت مشروطه بیاد تو آلمان بر سر کار و نهایتا انقلاب نوامبر 1918 میلادی در آلمان شکل میگیره در شمال آلمان که خیلی ما میبینیم شورش‌های گسترده‌ای رو ملوانا و کارگرای آلمانی شکل میدن و باعث میشه که دیگه قیصر ویلهلم دوم که کناره‌گیری کرده بود و به هلند فرار کرده بود دیگه میره در تبعید از دنیا میره، خیلی شورش‌ها گسترش پیدا میکنه و باعث میشه که یک جمهوری وایمار در 9 نوامبر 1918 میلادی شکل بگیره و پادشاهی آلمان هم یا رایش دوم برای همیشه سقوط کنه، یعنی یک جمهوری دست نشانده غربی‌ها به نام جمهوری وایمار در 1918 میلادی در نوامبر میاد سر کار و بالاخره جنگ جهانی اول بعد از حدود 4 سال و 3 ماه برای همیشه تموم میشه و این زمینه این مذاکرات صلح ورسای میشه. خوبه که اشاره بکنم در جنگ جهانی اول نکته‌ای که وجود داشته و میتونه برای ما خیلی جالب باشه اینه که اصلا جنگ جهانی اول رو کسایی که شروع کردن اصلا با هم قوم و خویش بودن، یعنی خیلی پادشاهان و شاهزاده هایی که ما در کشور مثلا کشور اروپایی میبینیم اصلا با هم قوم و خویش بودن، یعنی میبینیم 3 تا از رهبران کشورهای شرکت کننده در جنگ جهانی اول با هم نسبت نزدیک فامیلی داشتن. قیصر ویلهلم دوم پادشاه آلمان که شکست میخوره تبعید میشه آخر، نیکولای دوم پادشاه روسیه تزاری که بعدن از سلطنت کنارگیری میکنه و توسط کمونیستا اعدام میشه، و جورج پنجم پادشاه انگلیس با هم قوم و خویش بودن. قیصر ویلهلم دوم میشد مثلا پسر فردریش سوم ملکه ویکتوریا بود که ملکه ویکتوریا بود که یعنی میشد نوه ملکه ویکتوریا که از 1837 تا 1901 یکی از طلایی‌ترین دوران‌های انگلیس رو شکل میده و انگلیس رو به اوج استعمار میرسونه. یعنی پدر ویلهلم دوم با دختر ملکه ویکتوریا ازدواج کرده بود. قیصر ویلهلم دوم میشد نوه دختری ملکه ویکتوریا. ویلهلم دوم حتی پسرخاله همسر نیکولای دوم آخرین پادشاه روسیه تزاری بود و یعنی به ملکه ویکتوریا مامان بزرگ اصلا انگلستان و مامان بزرگ اروپا بهش میگفتن. خیلی ملکه ها و خاندان های پادشاهی از نسل همین ملکه ویکتوریا با هم نسبت های فامیلی داشتن که با هم جنگو شروع میکنن. قیصر ویلهلم دوم پسر عمه شاه جورج پنجم بود، نوه پسری ملکه ویکتوریا بود. مثلا ما میبینیم جورج پنجم هم مثلا پسر ادوارد هفتم بود دیگه، یعنی جورج پنجم نوه پسری ملکه ویکتوریا بود. جورج پنجم میشد پسردایی ویلهلم دوم. نیکولای دوم پسرخاله یعنی جورج پنجم میشد. یعنی همه اینا با هم پسرخاله پسر عمه پسردایی بودن و با هم یک نسبت هایی ما میبینیم که داشتن. یعنی این نکته رو خیلی جالب تر میتونه بکنه. حالا به هر حال این جنگ جهانی اول که به قولی میتونیم بگیم به شوخی جنگ قوم و خویش ها بوده، بعد از جنگ جهانی اول که تموم میشه اصلا بعضی امپراتوری ها سقوط میکنن، یعنی زمینه سقوط برخی کشورها و تشکیل کشورهای جدید میشه. مثلا امپراتوری آلمان در دوره قیصر ویلهلم دوم اصلا سقوط میکنه کلا و ما پادشاهی رایش دوم رو نداریم. آلمان مجبور میشه غرامت‌های خیلی زیادی رو بده و جمهوری دست نشانده وایمار میاد سر کار. که در همون موقع من اشاره بکنم، حالا در جنگ جهانی دوم میگم، آدولف هیتلر بنیانگذار رایش سوم و عامل جنگ جهانی دوم، او یکی از سربازای مهمی بوده تو جنگ جهانی اول. یه سربازی بوده که زخمی میشه حتی تو جنگ جهانی اول و شکستی که آلمان میخوره خیلی باعث میشه غرورش شکسته شه و دنبال انتقام از متفقین باشه. به غیر از آلمان، اتریش مجارستان هم پادشاهیش کلن سقوط میکنه و پادشاهی اتریش مجارستان تو اروپا سقوط میکنه و خیلی جاها رو از دست میده. کشورهای جدید و کوچیکتری شکل میگیرن به شکل دولت ملت امروزی. یکی کشور اتریش امروز که پایتختش وین مجارستان شکل میگیره که پایتختش بوداپسته، و کشورهایی مثلا چکسلواکی که امروز جمهوری چک و اسلواکی هستن، یا بالکان هم کشورهای بالکان مثل یوگسلاوی. پادشاهی یوگسلاوی هم که امروزه به کشورهایی چون سربستان، کرواسی، بوسنی هرزگوین، مونتنگرو، کوزوو، مقدونیه و اسلوونی تقسیم میشه، این کشور هم حتی ما مشاهده میکنیم که بعد از پایان جنگ جهانی اول پادشاهی یوگسلاوی شکل میگیره که تا همین از 1918 تا 91 هم بوده یوگسلاوی. و اتریش مجارستان هم سقوط میکنه، خاندان هابسبورگ دیگه در سر کار نیستن. عثمانی هم، امپراتوری عثمانی سقوط میکنه و کشورهای جدیدی هستن بر سر کار میان. خاورمیانه امروز شکل میگیره با دخالت انگلستان و فرانسه در، یعنی کشورهای غرب ایران امروز کلن از اون دوره شکل میگیرن. مثلا کشور ترکیه که مصطفی کمال پاشا یا آتا ترک میاد سر کار، که درگیریای با انگلیسی‌ها و یونانی‌ها داشته و ترکیه امروز که وارث عثمانیه از همون موقع شکل میگیره. حالا مصطفی کمال پاشا پایتخت رو از استانبول منتقل میکنه به آنکارا. کشورهای دیگه مثلا عراق میره کشور جدید یا قراردادی مثل عراق شکل میگیره. عراق هم، عراق امروز اون موقع تحت قیمومیت انگلستان بوده و پادشاهان هاشمی حجاز بر اونجا حکومت میکنن از طرف انگلستان. انگلستان بر عراق تسلط پیدا میکنه، بر بغداد. عراق به طور غیر نیمه مستقل میشه، میره تحت قیمومیت انگلیس. اردن، پادشاهان هاشمی میان سر کار که امروزه هم بر سر کارن، انگلیس اونجا رو میبره تحت قیمومیت. حتی کشوری مثل عربستان سعودی بعد از پایان جنگ جهانی اول شکل میگیره و وهابی‌ها با کمک آل سعود اونجا قدرت میگیرن. خاندان ابن سعود میان سر کار در 1930 بعد از جنگ جهانی اول و درگیری‌های در عربستان میشه. شریف‌های مکه هم به مرور حکومتشون سقوط میکنه. از یه ور ما میبینیم که عثمانی که سقوط میکنه، مثلا سوریه و لبنان دو کشور تازه تأسیس هم میرن تحت قیمومیت فرانسه. فرانسه اونجا رو تحت نظر میبره. از اون فلسطین اسرائیل امروز، اون موقع فلسطین تحت قیمومیت انگلیس بوده اسمش از 1917 تا 48 و اون ناحیه رو هم انگلیس تحت نظر داشته. حالا درگیری‌های بین یهودیایی که داشتن مهاجرت می‌کردن با عرب شکل می‌گیره که زمینه درگیری‌های امروز فلسطین و اسرائیل. حالا مصر هم اون موقع به طوری انگلیس به طور نیمه مستقیم تسلط داشته که ملک فاروق و خاندان فاروق بر اونجا بودن، خاندان پادشاهی خدیو بودن. و از اونور کشورهای حاشیه خلیج فارس هم مثل کویت و عمان و امارات متحده عربی، کویت، قطر، حالا بحرین که هنوز زیر نظر ایران بوده و این کشورها یا یمن، جنوب یمن هم به طور انگلیس بر اونجا تسلط داشته. یعنی بیشتر خاورمیانه رو انگلیس و فرانسه شکل میدن و عثمانی که تجزیه میشه کشورهای امروزی شکل میگیرن. هرچند اولش انگلیسی‌ها به اعراب برخلاف قولی که داده بودن انگلیسی و فرانسوی استقلال نمیدن، به مرور زمان بعد از جنگ جهانی دوم استقلال داده میشه. پس عثمانی هم سقوط میکنه، بر روسیه تزاری هم سقوط میکنه و شوروی کمونیستی شکل میگیره که این زمینه جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم و صدور انقلابای کمونیستی و مارکسیستی میشه که در مقابل سرمایه‌داری بودن و ولادیمیر لنین میاد سر کار و بعدش هم استالین میاد و کشورها، خیلی کشورها اصلا مستقل میشن، مثل لهستان مثلا مستقل میشه، کشورهای جدیدتری هم به وجود میان و میلیون ها کشتم این جنگ ها داشته. حالا به غیر از اینکه خاندان رومانوف ها و هابسبورگ ها و عثمانی ها برایش دوم سقوط میکنن، مثلا میلیون ها کشته بعضی کشورها میدن. نهایتا جنگ میبینیم که بعد از پایان جنگ در نوامبر 1918 میلادی باز تا 7 ماه دیگه وضعیت رسمی ادامه داشته. عملا دیگه آلمان کرارگیری میکنه از جنگ، ولی جنگ به طور غیر مستقیم ادامه داشته تا اینکه معاهده صلح ورسای با آلمان در 28 ژوئن 1919 میلادی که میشه در اواسط سال 1298 هجری خورشیدی، یعنی 5 سال پس از شروع جنگ جهانی اول، معاهده صلح به طور رسمی امضا میشه. و به هر حال این آمریکا هم تا مدتی باز این معاهده رو امضا نمی‌کرده، ولی تا 1921 امضا می‌کنه. و نهایتاً آلمان تو 1920 میلادی امضا می‌کنه این قرارداد رو. اتریش در ژوئیه 1920، بعد بلغارستان و مجار در 1920، مجارستان تو 1921 و ترکیه تو 1924. یعنی معاهده صلح ورسای در کاخ ورسای پاریس امضا میشه. و ما میبینیم که خیلی یادبودهایی هم از جنگ میمونه و خیلی سربازا به خونهشون برمیگردن، ولی عملا آتش بس بیشتر تو 11 نوامبر 1918 میلادی امضا میشه، ولی 1919 یعنی پذیرفته میشه رسمیش 1919 بوده. یعنی عملا 4 سال خورده جنگ میکشه، ولی رسما 5 سالی میشه تا معاهده های صلح امضا بشه که مذاکرات صلح ورسای پاریس بوده که همون تو کاخ ورسای پاریسه که امروز جای معروفیه، یکی از پادشاهان فرانسه اونجا رو ساخته بوده و یعنی فکر کنم یا ژول وری ساخته بوده، یکی از رئیس جمهورهای فرانسه، برای یکی از مقامات فرانسوی بوده و جایی که جامعه ملل تو پاریس شکل میگیره. جامعه مللی که بعد از جنگ جهانی اول شکل میگیره مثل سازمان ملل متحد امروزیه. جامعه ملل، ملل رو دیوید لوی جورج که نخست وزیر انگلستان بوده و جورج کلمانسو که رئیس جمهور فرانسه بوده و به هر حال نخست وزیر ایتالیا و رئیس جمهور آمریکا ویلسون که 4 کشور پیروز جنگ جهانی اول یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا، جامعه ملل رو در ورسای پاریس شکل میدن که نقش سازمان ملل امروز رو داشته. البته جامعه ملل بعد جنگ جهانی دوم کارایی نداره، ولی تو پاریس بوده برای حل اختلافات بین کشورها. و جنگ هم تا 1919 پس به طور رسمی دیگه تموم میشه دیگه. جنگ جهانی اول با 10 میلیون کشته به پایان میرسه. بعد از این جنگ خب آلمان خیلی متهم میشه که اومده سوء استفاده کرده و خسارات زیادی زده، برای همین آلمانی ها مجبور به پرداخت غرامت های خیلی زیادی میشن. یعنی آلمانی ها که شکست خورده بودن توسط انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آمریکا خیلی مقصر شناخته میشن. دولت جمهوری وایمار که دست نشانده بوده مجبور میشه که خیلی مثلا به اصطلاح مثلا غرامت بده که این باعث ابرتورم و بحران اقتصادی بسیار گسترده در آلمان میشه که حتی از بحران امروز ایران دوره جمهوری اسلامی هم از نظر اقتصادی شاید بگیم بدتر بوده. اصلا پولا بی ارزش بوده کامل. اسکناس مارک آلمانی از 1920 تا 23 که بعدش یکم ارز تزریق میشه و تحریما برداشته میشه و پول جدید چاپ میشه، باز یکم بحران میخوابه. ولی آلمانیا خیلی ضربه شدیدی میخونن بعد پایان جنگ جهانی اول و خیلی ضربات شدید بوده و اینا، حالا به غیر از آسیبای جانی که به دست آورده بودن. از طرف دیگه هم خب کشورهای جدیدی که تأسیس میشن، مثلا حتی میتونیم کشورهایی مثل استونی، فنلاند، لتونی، لیتوانی و لهستان رو هم نام بیاریم و رومانی هم میتونه کنترلش رو بر بخشایی به دست بیاره. یعنی لهستان مثلا بعد از پایان جنگ جهانی اول میتونه دوباره به عنوان یک کشور بیاد و شوروی اونجا رو ول میکنه، اجازه به استقلالش میده، چون از 1722 مدت ها لهستان تحت نظر روسیه بوده، اصلا از نقشه اروپا محو شده بوده. یعنی لهستان هم یکی از کشورهایی که به وجود میاد. در همون موقع بعد از جنگ جهانی اول هم که خب یونانی ها با ملیگرایان ترک به رهبری مصطفی کمال پاشا میجنگن و خیلی کشتارهای نسل‌کشی گسترده هم انجام میشه و حتی عده زیادی از یونانی ها هم میمیرن، حالا علاوه بر نسل‌کشی ارامنه که در جنگ جهانی اول شکل میگیره. ولی به هر حال جنگ جهانی اول به پایان میرسه و با همه خوبی ها و بدی ها شد دیگه به دوره صلح بعد از 5 سال میرسیم و ایران هم که 96 تا 98 دو سال آخر جنگ جهانی اول قحطی بزرگ بوده، بالاخره با کودتایی که توسط رضا شاه پهلوی تو اسفند 1299 میشه یکم اوضاع آرومتر میشه. حالا همزمان با این اتفاق خیلی ایران سمت آشفتگی و تجزیه هم بوده تو جنگ جهانی اول تا رضا شاه پهلوی بیاد ایرانو یک پارچه کنه. مثلا جنبش میرزا کوچک خان جنگلی در جنگ جهانی اول شکل میگیره علیه دخالت استعمارگرا از 1293 تا 95 که مثلا دور اولش ضد استعمار بوده. بعد میرزا کوچک‌خان خیلی طرف کمونیستا و شوروی میره که بعداً توسط رضا شاه پهلوی سرکوب میشه و در سرما میمیره. شیخ محمد خیابانی در تبریز اعلام خود مختاری میکنه که یک آخوند بوده، یه روحانی شیعه، شیخی گویا بوده. از اون ور تو خوزستان شیخ خزعل رئیس قبیله بنی شب با کمک انگلیسی‌ها که دنبال تسلط بر نفت خوزستان بودن اعلام خود مختاری میکنه، میجنگیده با دولت مرکزی که بعداً توسط رضا شاه پهلوی سرکوب و کشته میشه گویا در خونش. در بلوچستان هم محمد خان بلوچ حتی میخواست اعلام استقلال کنه که رضا شاه جلوش رو میگیره. در خوزستان سرگود لاهوتی و محمد تقی‌خان پسیان حکومت‌های خود مختاری تشکیل میدن و خیلی موارد زیاد احمد شاه قاجار فرد بی‌کفایتی بوده، حتی تو قحطی بزرگ گفته میشه احتکار میکنه، خیانت‌های گسترده‌ای رو میکنه. نهایتاً ولی بعد 1300 یکم اوضاع ایران بعد پایان جنگ جهانی اول از اون اوضاع وحشتناک در میاد. به هر حال این جنگ خیلی تلفات داشته، میلیون ها نفر را زخمی و عده‌ای هم کشته میشن که اشاره کردین، بر اثر قحطی عده زیادی میمیرن، حتی علاوه بر ایران در لبنان و خاورمیانه عده زیادی میمیرن. بیماری ها هم که خیلی گسترده بوده، مثل بیماری تیفوس که 200,000 نفر رو در صربستان باعث مبتلا میکنه، عده زیادی میمیرن. بیماری تیفوس حتی در ایران میاد. آنفولانزا اسپانیایی که خیلی وحشتناک بوده که حدود گفته میشه حتی تا 100 میلیون رو میکشه، حتی مثلا طرف صبح حالش خوب بوده شب میومده خونه میمرده، یعنی یهو میگرفته میکشته، بدتر از کرونا امروز بوده. و جنایت جنگی میشه، از سلاح‌های شیمیایی آلمانیا خیلی در جنگ استفاده میکنن و نسل‌کشی‌های هم ما میبینیم در این جنگ میشه، مثل نسل‌کشی ارامنه به دست ترکای عثمانی که من گفتم داستانش رو در تاریخ نسل‌کشی‌ها. و اردوگاه‌های کار اجباری و اسرا هم بوده که بعضی وقتا بدرفتاری هم باشون می‌شده و درگیری‌های بوده. یعنی دوران تلخی به هر حال بوده. در این دوره خیلی خدمتگیری اجباری هست، مثلا تو آمریکا خیلی‌ها رو به زور به خدمت می‌برن و مثلا بعضی‌ها به اجباری به خدمت می‌رن و خب اقتصاد هم خیلی ضربه می‌بینه در این جنگ. خیلی‌ها کشته میشن، ضربه‌های شدیدی می‌بینه، ولی خب باعث یک تغییراتی تو خانواده‌ها میشه. چون خیلی مردا کشته میشن، نیاز به نیروی کار بوده، برای همین خیلی زن‌ها بعد از جنگ جهانی اول خانوما خیلی وارد بازار کار میشن. اصلا حق رأی به زن‌ها بعد از جنگ جهانی اول تو خیلی کشورها داده میشه، مثل آمریکا یا کانادا. مثلا حق رأی به زن‌ها بعد از جنگ جهانی اول تو بعضی کشورها تو 1920 داده میشه. و به هر حال این اتفاق با این حال ولی ضربه های شدیدی رو به اقتصادها میزنه. مثلا داستان بحران بزرگی که تو 1929 شکل میگیره، سقوط وال استریت تو آمریکا که باعث بحران های گسترده میشه، اصلا تو 1929 بوده و رکود گسترده میشه که حدود 10 سال ادامه داشته در دوره رضا شاه پهلوی. در این دوره ما مشاهده میکنیم که خیلی ها به خاطر حتی مخالفت با جنگ و حکومت ها دستگیر میشن. یکم دوره یکی چون تو دوره جنگی بوده، سرکوب های زیادی هم از مخالفان شکل میگیره. حتی تو انگلیس و آمریکا هم ما حتی این دوران این مسائل رو میبینیم که عده‌ای حتی زندانی و محکوم بشن، مورد سرکوب قرار بگیرن رو میبینیم. در همون دوره حتی جنگ داخلی تو ایرلند بوده، حتی استقلال ایرلند از انگلستان پس از پایان جنگ جهانی اول شکل میگیره. یعنی تو 1922 میلادی ایرلند جنوبی که همون جمهوری ایرلند امروزه توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند مستقل میشه. حتی ملیگرایان ایرلندی که دوم سالها با انگلیس مبارزه میکردن، اونا مثلا میتونن مستقل بشن. حتی مثلا آنارشیست ها و گروه های مختلف هم ما میبینیم که درگیری هایی رو داشتن. حالا تو این جنگ خیلی فناوری ها گسترده میشه، به ویژه مثلا تانک خیلی استفاده میشه، از ماشین استفاده میشه، ماشین هم تازه اون دوران اختراع شده بوده، حتی از مثلا ارتباطات بی سیم و تلفن هم گفته میشه استفاده شه. هواپیما هم خب توپخانه و تفنگ هم که خیلی استفاده میشده، ولی هواپیما به اون شکل نبوده، خیلی یه مقدار کمی استفاده میشده ولی خلبانایی بودن، ولی اونجور نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره مثل جنگ جهانی دوم. به هر حال از جنگ جهانی اول میراث‌های مختلفی میمونه، خیلی از کشته شدگان جنگ تو کشورهای مختلف امروز تقدیر میشه و خیلی یادبودهایی هستش، حالا چه تو آلمان، آمریکا و فرانسه هست و حالا سالگرده آتش بس هم حتی بعضی اروپایی‌ها امروز گرامی میدارن، مثلا حالا که الان صلح کردیم و اینا، مثلا اون مثلا یه یادگاری ازش مونده. جنگ جهانی اول باعث میشه حتی آلمانی ها مستعمرات فرادریشون رو از دست بدن، دیگه آلمان اون قدرت استعماری نیست، مثلا رواندا رو از دست میدن، تحت کنترل بلژیک میره، نامیبیا رو توی جنوب آفریقا از دست میدن، حتی آفریقای جنوبی که زیر نظر انگلیس بوده اداره میکنه، حتی کامرون رو از دست میدن، در قاره اقیانوسی جایی رو از دست میدن. آلمانی ها مستعمراتشون خیلی از دست میره و مستعمراتشون حتی از دست میره و به هر حال این یکی باعث میشه یک از می رفتن غروری تو بعضی ملیگرهای آلمانی حفظ بشه که زمینه اصلا جنگ جهانی دوم حتی میشه. و حالا هیتلر هم که اون موقع سرباز بوده که در قسمت جنگ جهانی دوم که حتما گوش بدید، در آینده گوش بدید، حتما خدمت شما عزیزان خواهیم گفت. حالا مثلا تو ایران هم میتونیم به افرادی مثلا رئیس علی دلواری اشاره بکنیم که در جنگ جهانی اول در جنوب ایران یک مشروطه خواه بوده، رئیس علی دلواری که در همون موقع حتی در جنوب ایران هم میجنگه و نهایتا هم در تنگستان و دشتستان میجنگیده و کشته میشه در جنگ جهانی اول. حالا تو کردستان هم حتی جریانی مثلا اسماعیل آقا سیمکو برای ایل شکاک بوده که بعدن توسط رضا شاه سرکوب میشه. یعنی ما چندین حکومت رو در جنگ جهانی اول داریم، خیلی یعنی گسترده هستش، یعنی متفاوته. به هر حال این جنگ جهانی اول هم با همه خوبیا و بدیا و با اون بدیای گسترده‌ای که داشته تموم میشه. خیلی قدرت‌ها مثل ایتالیا و ژاپن نادیده گرفته میشن و بعدن در جنگ جهانی اول سر برمیارن، ولی خب این جنگ به هر حال یک تلخی‌های تاریخه. اما این جنگ به پایان رسید با نابودی امپراتوری آلمان، با نابودی امپراتوری اتریش مجارستان و عثمانی و با شکل‌گیری کشورهای جدید خاورمیانه در قرارداد سایکس پیکو که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها اونو ایجاد می‌کنن. به هر حال این جنگ تموم میشه، اما قصه به این زودی تموم نمیشه. بعد این اتفاق ما می‌بینیم که مبارزات استعمارزدایی زیادی ها، جنبش‌های ضد استعماری زیادی در کشورهایی چون هندوستان و اندونزی و در مستعمرات هندوچین فرانسه در آسیای جنوب شرقی در آفریقا شکل میگیره که کشورها خواهان استقلال بودن، که بعد جنگ جهانی دوم این استقلال رو میبینیم. بعد از این اتفاق ما میبینیم که جریانات کمونیستی رشد میکنن و از اون ور میبینیم ژاپن داره تبدیل به یه قدرتی میشه که چندان بهش اهمیت داده نشده. و بعد از جنگ جهانی اول در 1922 بنیتو موسولینی که از دیکتاتورهای فاشیست ایتالیا بوده میتونه قدرت اصلی رو در ایتالیا در دوره پادشاهی ویکتور امانوئل سوم در دست بگیره و فاشیست‌هایی که بعداً با هیتلر متحد میشن در ایتالیا میان سر کار. بعد از جنگ جهانی اول که دیگه اسپانیا وارد جمهوری دوم و جنگ داخلی میشه، جنگ داخلی اسپانیا میشه، آمریکا وارد تسلط بر جهان و دخالت در جهان میشه، قدرتش بیشتر میشه، گسترش پیدا میکنه و خیلی تغییرات رو ما میبینیم، جنبش های ضد استعماری رو میبینیم و آلمان هم جمهوری وایمار میاد سر کار. این زمینه میشه که بعدن یک فردی به نام هیتلر ظهور کنه. در 1933 آدولف هیتلر صدر اعظم آلمان شه. در ایتالیا و ژاپن هم فاشیست ها بیان که خواهان جنگ با قدرت های متفقین جنگ جهانی دوم بودن. یعنی جنگ جهانی اول تموم میشه ولی حدود شاید بتونیم بگیم کمتر از 20 سال بعد، حدود 20 سال بعدش یک جنگ ویرانگرتری از جنگ جهانی اول و بسیار خشنتری شکل میگیره. به هر حال این بود از تاریخ جنگ جهانی اول که خدمت شما عزیزان گفتم، امیدوارم مورد استفاده بوده باشه و در قسمت دیگری از جنگ جهانی دوم و تاریخش خواهیم گفت. از اینکه به تاریخ جنگ جهانی اول اشاره توجه کردید خیلی ممنونم پاینده باشید، بدرود،
خدا نگهدار شما عزیزان.